4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهور روسیه به آمریکا درباره استقرار موشک‌های میانبرد در اروپا هشدار داد. بزرگترین خودروسازی روسیه قصد دارد محصولاتش را به ایران صادر کند. رئیس جمهوری اسلامی میگوید زورآزمایی بین تهران و واشنگتن به حد اکثر رسیده است. درود شنوندگان ارجمند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد استقرار موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد ایالات متحده در خاک اروپا هشدار داده است. پوتین امروز در سخنرانی سالانه‌اش گفت در صورتی که آمریکا این موشک‌ها را تولید و به اروپا منتقل کند، این اقدام تهدیدی جدی علیه روسیه به شمار می‌آید و مسکو تدابیر غیر متقارن برای مقابله با آن اتخاذ خواهد کرد. ولادیمیر پوتین با تاکید بر اینکه روسیه اولین کشوری نخواهد بود که موشک‌های میانبرد در اروپا مستقر می‌کند، گفت اگر مسکو مجبور به این کار شود، کشورهای میزبان و مراکز تصمیم‌گیری آمریکا نیز هدف قرار خواهند گرفت. روسیه و آمریکا ماه‌هاست که درگیر جنگ لفظی در مورد نقض پیمان منع گسترش موشک‌های میانبرد با قابلیت کلاهک هسته‌ای یا INF هستند. سال گذشته واشنگتن مسکو را به نقض پیمان یاد شده متهم کرد و گفت مسکو در حال تولید این گونه موشک است. ماه گذشته نیز آمریکا خروج از پیمان را به دلیل نقض آن از طرف روسیه و شکست مذاکرات اعلام کرد. شرکت خودروسازی آفتوواز اعلام کرده است که مدیران آن در حال مذاکره با مقامات ایرانی برای صادرات خودرو به ایرانند. خبرگزاری تاس به نقل از ویکتور کلادوف، مدیر امور بین الملل شرکت دولتی روستک، گزارش داده است که گفتگوها با شماری از کشورها از جمله ایران برای صادرات و مونتاژ خودرو ادامه دارد. آفتوواز از شرکت‌های وابسته به روستک است که خودروی معروف لادا را در روسیه تولید می‌کند. محصولات آن شرکت در کشورهایی مانند ترکیه، تونس، کوبا و شیلی به فروش می‌رسند. صنعت خودروسازی روسیه در مقایسه با صنایع خودروسازی کشورهای غربی فاقد تکنولوژی‌های جدید است و نتوانسته وارد بازارهای جهانی شود. مقامات ایرانی هنوز به اعلام مذاکرات واردات خودرو از روسیه واکنش نشان ندادند. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت گفت زورآزمایی بین ایران و آمریکا به حد اکثر رسیده است. به ادعای رئیس جمهوری اسلامی، آمریکا هنگام خروج از برجام نتوانست اروپا را با خود همراه کند که به نظر او این یک شکست محسوب می شود. حسن روحانی کنفرانس ورشو را شکست خواند و گفت آنها نتوانستند یک جلسه به توصیف وی آبرومندانه تشکیل دهند و بسیاری از کشورهای اروپایی به گفته وی در سطح نازلی در آن کنفرانس شرکت کردند. این در حالی است که در کنفرانس ورشو نمایندگان حدود 60 کشور از جمله وزیران خارجه بریتانیا، ایتالیا، چند کشور عربی و معاونان وزرای خارجه 10 کشور دیگر شرکت داشتند. حسن روحانی در قسمت دیگری از اظهاراتش آمریکا را به انجام عمل تروریستی اقتصادی متهم کرد و گفت تهدید به جریمه بانک‌ها و شرکت‌ها به گفته وی موجب ایجاد ارعاب در بخش‌های بانکی و تجاری شده است. این گفته‌های رئیس جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی هنوز شرایط FATF، گروه ویژه اقدام مالی برای بیرون آمدن از لیست سیاه آن نهاد بین‌المللی را اجرا نکرده است. تعدادی از مقامات و اقتصاددانهای جمهوری اسلامی بارها بر عملکرد غیر شفاف سیستم بانکی در ایران تاکید کرده و خواهان اصلاح آن شدند. یک گزارش جدید کنگره ایالات متحده حاکی است که مقامات ارشد کاخ سفید واشنگتن به رغم مخالفت‌های مقامات امنیت ملی آمریکا طرحی را برای به اشتراک گذاردن تکنولوژی انرژی هسته‌ای با عربستان سعودی پیش بردند. گزارش کمیته نظارت و اصلاح در مجلس نمایندگان ایالات متحده بر اساس روایات افشا کنندگان در داخل دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مدارک ارتباطات میان مقامات دولتی و شرکت‌های انرژی هسته‌ای تنظیم شده است. درباره اهمیت این گزارش دیدگاه یک کارشناس مسائل بین الملل را جویا شده ایم. افشین شاهی در بریتانیا.
این یک گزارش جامع هست که در 24 صفحه در مورد جزئیات این فرایند توضیح داده و یکی از اولین مسائلی که قابل توجه هست در این گزارش تضاد منافع است. به نظر میاد که بعضی از شخصیت‌های برجسته کاخ سفید مثل داماد شخص رئیس جمهور آقای جارد کاشنر به شکل جدی دارن این طرح رو دنبال می‌کنن، اما وقتی که ما جزئیات بیشتر این طرح رو می‌بینیم می‌بینیم که بعضی از شرکت‌های بسیار بزرگ مثل واشنگتن هاوس الکتریک که زیر مجموعه یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگتر بریکفیلد هست مستقیما مرتبط هست به شرکت‌های تجاری که تحت نفوذ خانواده آقای کوشنر هست و بنابراین بعضی از قانون‌گذاران آمریکایی به این مسئله تضاد منافع اشاره کردن و گفتن این میتونه در واقع تبعات بزرگ قانونی داشته باشه. و جدا از این مسئله تضاد منافع، قانون‌گذاران آمریکایی اشاره کردند که در صورت فروش تجهیزات خسته‌ای به کشور عربستان، کشوری که خصوصا در یک سال گذشته درگیر یک سری بی‌ثباتی‌های سیاسی بوده، این میتونه در واقع تبعات امنیتی بسیار جدی و بزرگی برای ایالات متحده داشته باشه و وضعیت امنیتی و سیاسی خاورمیانه رو به شکل جدی‌تر در آینده ملتهب بکنه.
گزارش کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان ایالات متحده آقای شاهی تا چه اندازه ممکنه محصول اختلافات و رقابت‌های جناحی یا بین حزبی در آمریکا باشه؟
ببینید، بدون شک ما نمیتونیم نقش رقابت‌های جنایی خصوصا در شرایط فعلی رو نادیده بگیریم، یعنی این بدون شک مسئله‌ای هست که باید پذیرفته بشه. اما اگر که ما به رویکرد دولت ترامپ نگاه بکنیم، اگر که ما به دستگاه سیاست خارجی دولت ترامپ در 2 سال گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم که همواره دولت ترامپ به دنبال این بوده که از جایگاه سیاسی خودش استفاده بکنه برای تعمیق دادن موضوع تجاری از شرکت‌های بزرگ و با اهمیت آمریکایی که بسیار نزدیک هستند به شرکت‌های خودش. سال گذشته نیویورک تایمز یک گزارش بسیار جامع رو به اشتهای تحریر در آورد و در اون گزارش اشاره شده بود که به نظر میاد که رئیس جمهور و همچنین آقای جارد کوشنر دارن و از جایگاه‌های سیاسی خودشون استفاده می‌کنن برای امتیازات اقتصادی شخصی. من فکر نمی‌کنم که این لزوماً طرحی باشه که توسط دموکرات‌ها داره اعمال میشه صرفاً برای استفاده‌های جناحی و برای تضعیف کردن موقعیت جمهوری خواه و آقای ترامپ.
چه انتظاری میشه داشت اکنون نسبت به فرایند این گزارش کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان ایالات متحده؟ چه پیشبینی میشه داشت از سرانجامش؟
ببینید، بعد از انتخابات اخیر ایالات متحده خب شرایط میدانی برای جمهوری خواها و خصوصا کاخ سفید به شکلی تغییر کرده و خب بدون شک دست دموکرات ها بسیار بازتر هست که اعمال فشار بیشتری روی دولت ترامپ کنند. به گمان من در وهله اول این گزارش فشارها رو روی دولت ترامپ بیشتر خواهد کرد، چون در این گزارش اشاره شده بود که خیلی از ابعاد مناسبات عربستان سعودی و ایالات متحده در 2 سال گذشته شفاف نبوده و از کاخ سفید خواسته شده که مناسبات خودشون رو و ماهیت روابط خودشون رو با عربستان سعودی در ابعاد مختلف رو شفاف سازی بکنن. این خودش به تنهایی میتونه این فرایند رو کنتر بکنه. و در این گزارش هم اشاره شده که این تضاد منافعی که من بهش اشاره کردم اگر که ثابت بشه، این میتونه یک جرم فدرال محسوب بشه، خب که طبیعتاً میتونه تبعات جدی برای کاخ سفید داشته باشه. تمام اینها دست به دست هم میده که شرایط رو برای دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده سخت‌تر بکنه.
افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا بود در گفتگو با رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
جناب آقای ظریف فرمودن که حقوق بشر در ایران یک موضوع امنیتیه. یه سوال دارم از آقای ظریف، کدوم موضوع در ایران امنیتی نیست؟ شما از مسائل صنفی کارگران، موی خانم ها، لباس دختر بچه ها، مانکن ها موضوع امنیتی هست تا بوی بدی که شهر رو گرفته. حتی بوی بدی که تهران رو گرفت هم یک موضوع امنیتی شد. بنابراین شما یه لیستی از مسائلی که امنیتی نیست رو برای ما بنویسید که بدونیم در مورد چی میتونیم صحبت کنیم که متهم به اخلال در امنیت ملی نشیم.
متاسفانه در همین چند وقت اخیر دو مورد رو بنده خودم شاهد بودم که اتفاق افتاد و یکی پذیرش شاهرودی بود که بعدها به نتیجه هم نرسید و بالاخره نسخه ایشون رو اسرائیل پیچید. مورد بعدیش هم امام جمعه اهواز بود که به واسطه درمان اومده بود اون کشور اروپایی و بعدها متوجه شدیم که ایشون دم از تبیین اسلام میزدن در اون کشورهای غربی، ولی نهایتا همگان فهمیدن که هدف چیز دیگری بوده است. آیا هیچ نظارتی نیست روی این قضیه؟ یعنی این آقایون که سیاسیون مملکت هستن و همه هم از اینا شاکی هستن و این همه متاسفانه خطا و اشتباه در پرونده سیاه اینها ثبت شده، هیچ جا نمود پیدا نکرده، هیچ جا ثبت نشده و هیچ گونه اطلاعاتی از اینا در دسترس نیست که اینا نتونن به راحتی بیان اونجا و هر کار که دلشون میخواد بکنن. خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن چه آسان بود. این ضرب المثل ایرانی فارسی از قدیم رایج بوده و مصداق بینه داره در مورد صحبت‌های شخص محمد جواد ظریف که ایشون چند وقت پیش افاضات فرمودن که ما هر گونه سختی و مشقت رو تحمل می‌کنیم به خاطر سوریه و لبنان و یمن و فلسطین. یکی به این آقا بگه مرد ناحسابی، تو داری مشقت و درد و ناراحتی رو تحمل میکنی یا مردم بدبختی که دارن زیر بار این فشار اقتصادی که دارید بر اونا تحمیل میکنید اونا دارن از بین میرن، کدومش؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
به گفته وکیل مدافع فرهاد میثمی و رضا خندان، احکام 6 سال حبس آنها روز گذشته به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است. محمد مقیمی وکیل دادگستری ایران در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا وضعیت کنونی پرونده دکتر فرهاد میثمی و رضا خندان را چنین تشریح می کند.
موکلان من در شعبه 15 دادگاه انقلاب هر کدوم به 6 سال حبس محکوم شدن و ما به این رأی درخواست تجدید نظر کردیم و امروز من متوجه شدم که شعبه مشخص شده و به شعبه 36 دادگاه انقلاب پرونده ارجاع شده.
آقای مقیمی، دو موکل شما آقایان فرهاد میثمی و رضا خندان اتهاماتشون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. دفاع شما در برابر این اتهامات در دادگاه تجدید نظر به چه شکل خواهد بود؟
ببینید، به طور کلی من عرض میکنم خدمتون، این دو نفر انتقاداتی داشتن به مسئله فرهنگی، حالا از جمله حجاب، نظرشون رو بیان کردن، انتقاد کردن. خب طبق قانون اساسی کشور خودمون و اسناد بین المللی حقوق بشری باید به آزادی بیان و آزادی اندیشه شهروندان احترام گذاشته بشود و شهروندان حق نقد دارن، حق نقد صاحبان قدرت در مسائل مختلف فرهنگی. بنابراین موکلان من صرفا نظرشون رو بیان کردن و انتقاد کردن، نمیتونه از مصادیق اقدام علیه امنیت کشور باشه یا تبلیغ علیه نظام.
تازه ترین وضعیت آقای فرهاد میثمی چگونه است در زندان؟
آقای میثمی الان در زندان هستن و رویشون بسیار عالی، مشغول مطالعه هستند و نگارش و خب خدا رو شکر با آزادی آقای خندان هم ایشون به اعتصاب قضایی خودشون پایان دادن و الحمدلله الان وضعیت جسمی و روحی خوبی دارن.
همسر آقای رضا خندان نسرین ستوده وکیل دادگستری در چه شرایطی است؟
خانم ستوده هم در زندان هستن و چند هفته پیش به بهانه اینکه در وسایل ایشون قیچی بوده 3 هفته ممنوع ملاقات شدن که بعد از 3 هفته این ممنوعیت برداشته شد و الان میتونه ملاقات کنه.
محمد مقیمی وکیل دادگستری ایران بود در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا. راه های تماس با رادیو فردا: پیامگیر رادیو فردا 2042-021-1221-12 و در کانال تلگرام @فرداگرام. چکیده اخبار 16:30 دقیقه ایران.